بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام و ادب بی پایان به ساحت پرنور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان خوب و همیاران صمیمی که این مسیر تاریخی رو با هم طی می‌کنیم. امروز بحثی رو می‌خوام خدمتتون عنوان کنم، تحت عنوان یک پیمان نامه‌ای هست که مخالفین ولایت علی ابن ابی طالب این پیمان نامه رو با هم نوشتن تحت عنوان صحیفه ملعونه یا صحیفه مشعومه. این صحیفه پیمان عده‌ای از منافقین هست که در واقع اسلام نیاورده بودند و فقط در ظاهر از ترس جان خودشون مسلمان شده بودند و برای غصب خلافت پیامبر بر این پایه و اساس که اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود امر خلافت رو از اهل بیتش بگیرند و یک پیمان و یک صدا شدند که تا ما هستیم اجازه نمیدیم احدی به این خلافت دست پیدا کنه. بنابراین صحیفه ملعونه پیمان نامه تعدادی از صحابه پیامبر هست در مخالفت با رسیدن خلافت به امام علی. بنابر منابع شیعی گروهی از صحابه پیش از واقعه قدیر با هم پیمان بستند که نگذارند خلافت به خاندان پیامبر برسه. به همین دلیل اونها می‌خواستند که پیامبر رو در گردنه کوه حرشی به قتل برسونند. پس از واقعه قدیر هم در مدینه جمع شدند و بر پیمان خودشون تأکید کردند که این کار رو انجام بدن. به همین دلیل به این جمع صحیفه ملعونه دوم خوانده شد. پیامبر در خطبه قدیر اگر به یاد داشته باشید یک جا اصحاب صحیفه رو اهل آتش قلمداد میکنه و از اونها بیزاری میجویه. بنابراین ما دو نوع صحیفه داریم که معروف هست، یکی صحیفه ملعونه اول و یکی صحیفه ملعونه دوم. صحیفه ملعونه اول در کتاب سید ابن طاووس نقل شده که بعد از ایام حج و قبل از حرکت پیامبر به سوی قدیر خم در مکه اتفاق افتاد. اعضای این صحیفه در کنار هم با هم عهد بستند که پس از پیامبر نذارند خلافت به خاندانش برسه و امر خلافت رو خودشون به عهده بگیرن. این پیمان نامه توسط همه اعضا امضا شد. عبدالله ابن جراح کاتب این قرارداد بود و اونو در کنار خانه کعبه دفن کرد. شیخ عباس قومی هم آورده که نویسنده این صحیفه سعید ابن عاص بوده. البته به باور برخی ابوبکر، عمر، معاذ بن جبل و ابی حذیفه اینها رو از اصحاب صحیفه شمردند. عده‌ای هم نام مغیرت بن شعبه رو و عبدالرحمن بن عوف رو هم به این اضافه کردند. بر اساس برخی از منابع اصحاب صحیفه بعد از مشورت با هم تصمیم گرفتن پیامبر رو در راه بازگشت از حجت الوداع در سرازیری گردنه کوه حرشی به قتل برسونن. این افراد رو میگن 14 نفر بودن که عده ایشون در جنگ تبوک هم همین نقشه رو داشتن که ما در سیر تاریخی خودمون مطرح کرده بودیم. پیامبر قبل از نوشته شدن صحیفه ملعونه از این مسئله خبر داشت. به باور برخی این پیمان نامه اولین اقدام علیه واقعی قدیر و آغازی برای به دست گرفتن خلافت بود. عده‌ای هم معتقد هستند که حدیث پیامبر که گفته ما انبیا میراث نمیگذاریم و هرچه بعد از ما بماند صدقه است، معتقدند که این حدیث اولین بار توسط همین اصحاب صحیفه نقل شده. بر اساس کتاب اسرار آل محمد، امام علی علیه السلام در سخنانی با طلحه در جواب حدیث جعلی جمع نشدن نبوت و خلافت در اهل بیت به صحیفه ملعونه اشاره میکنه. در صحیفه ملعونه دوم پس از تلاش بی نتیجه برای قتل پیامبر و اعلام امامت ولایت علی علیه السلام در روز قدیر، عده‌ای بعد از ورود به مدینه در خانه ابوبکر جمع شدند و در اونجا پیمان دیگری بستند. چنان که در برخی منابع آمده، در این پیمان برخلاف ابوبکر عمر ابو عبیده، سالم ابن مولا، ابی حذیفه بعد از رسول خدا تأکید شده و با خلافت امام علی علیه السلام مخالفت شده. در این جلسه 34 نفر حضور داشتند که اکثر اونها از رؤسای قبیله بودند. به باور سلیم ابن قیس 14 نفر از این افراد همانهایی بودند که در واقعه کوه حرشی حضور داشتند. خب حالا این صحیفه چی هست؟ من متنش رو از روی عبارت مکتوب براتون قرائت میکنم که این افراد چه نوشتن در این صحیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلب چیزی است که تمام مهاجرین و انصار که خداوند در کتابش ایشان را از زبان پیامبرش متن نموده، از اصحاب محمد فرستاده خداوند بر آن اتفاق نظر دارند. ایشان بعد از تلاش کردن در نظرات و هم فکری نمودن با هم به این اتفاق نظر دست یافتند و این صحیفه را نوشتند، چرا که نیت ما بر این کار توجه به اسلام و مسلمین تا نهایت دوران و باقی روزگاران بود، تا اینکه مسلمانان بعدی هم به آنها اقتدا کنند. اما بعد خداوند به منت و کرم خیش محمد صلی الله علیه و آله را به سوی تمام مردم فرستاد برای دینی که به آن رضایت داده بود و پیامبر آن دین را بیان نمود و اوامر الهی را ابلاغ کرد و برای ما برپا نمودن تمام آن اوامر را واجب نمود، تا اینکه دین را کامل کرد و فرائض را واجب نمود و سنت ها را محکم نمود. در این حال خداوند او را با احترام قبض روح نمود، در حالی که هیچ کسی را برای جانشینی خود انتخاب نکرده بود، بلکه اختیار آن را به مسلمانان وانهاد تا برای خود پیشوایی که به نظر او اطمینان دارند برگزینند. رسول خدا الگوی نیکو برای مسلمانان است. خداوند فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. رسول خدا کسی را به عنوان جانشین خیش معرفی نکرد، تا اینکه مبادا حکومت به طور ارث در یک خانواده استمرار یابد و به باقی مسلمین نرسد و همچنین قدرتی برای اغنیا انباشته نشود و اینکه جانشین نگوید این امر یعنی خلافت تا روز قیامت در فرزندان پیامبر باقی است. پس آنچه بر مسلمانان واجب است این است که بعد از درگذشت خلیفه ای از خلفا صاحبان رأی و مصلحت اندیشان جمع شوند و مشورت کنند تا کسی را که مستحق خلافت می دانند ولی امر قرار دهند و او را صاحب اختیار امورشان قرار دهند. چرا که برای اهل تمام زمانها کسی از ایشان که صلاحیت خلافت را دارد مخفی نیست. پس اگر کسی از مردم ادعایی کند که رسول الله شخصی را به طور مشخص برای مردم معین نموده و اسم و نسب او را یاد کرده، کلام باطلی را گفته و برخلاف آنچه اصحاب محمد و جماعت مسلمین آن را می دانند عمل ننموده. اگر کسی ادعا کند که خلافت وراثتی است و از رسول الله ارث برده می شود، کلام محالی را گفته، زیرا رسول خدا فرمود ما گروه انبیا ارث نمی گذاریم، آنچه از ما باقی می ماند صدقه است. اگر کسی ادعا کند که خلافت فقط در یک فرد معینی از مردم است و آن شخص خود اوست و برای دیگران چنین صلاحیتی نیست، به این عنوان که او بعد از نبوت جای دارد دروغ گفته، زیرا پیامبر فرمود اصحاب من مانند ستارگان هستند، به هر کدام از ایشان که اقتدا کنید هدایت می شوید. اگر کسی ادعا کند که مستحق خلافت و امامت است به دلیل اینکه با رسول الله نسبت فامیلی نزدیک دارد، پس نتیجه بگیرد که خلافت مختص او و نسل اوست که به ارث می برند و در هر زمانی خودشان را مستحق بدانند و صلاحیت دیگران را به خاطر نداشتن قرب به رسول الله رد کنند. این نیز کلام نادرستی است. امامت به سبب قرابت به او و فرزندانش نمی رسد، حتی اگر از نظر نسب به پیامبر نزدیک باشد، چرا که خداوند می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و پیامبر فرمودند عهد مسلمانان برابر است و کسانی که نزدیکترند به آن می رسند و تمامی مسلمانان یک دست هستند در برابر دیگران. پس کسی که به کتاب خدا و سنت پیامبر اعتراف دارد باید همان فرمایشات را برپا دارد، انابه کند و به راه صحیح درآید و کسی که این عملکرد مسلمین را دوست ندارد مخالفت با حقیقت و مخالفت با کتاب خدا نموده و از جماعت مسلمانان دوری نموده، پس باید او را به خاطر مصلحت امت اسلامی از بین ببریم. چرا که پیامبر فرمودند کسی که به اجتماع مسلمانان ملحق نشود موجب تفرقه است و او را از بین ببرید. هر که می خواهد باشد، چرا که اتحاد رحمت است و تفرقه عذاب و امت من هرگز بر گمراهی اجتماع نمی کنند و تمامی مسلمانان یک دست هستند در برابر دیگران. کسی از جماعت مسلمانان جز تفرقه افکن و دشمن خارج نمی شود. پس خدا و پیامبر خونش را مباح نموده کشتنش را حلال کردند. سعید ابن عاص این صحیفه را از سوی کسانی که اسم و گواهی اونها در آخر درج شده در تاریخ محرم سال دهم نوشته. خب ببینید الان این صحیفه‌ای که نوشته شده ما ببینیم مفاد اون درست برخلاف خطبه قدیر هست. در رد این صحیفه و پیمان نامه سیاسی منافقین واقعی قدیر خم کافی هست. یعنی انگار این صحیفه ملعونه دقیقا متنی است که برخلاف خطبه قدیر نوشته شده، به دلیل اینکه عملکرد منافقانه بازتاب شتاب زده منافقین در برابر واقعه قدیر بوده. این گروه با توسل به دروغ مطالبی رو به پیامبر و اصحاب پیامبر نسبت دادن و منکر حقایق دینی و اعتقادی و تاریخی شدند. این عده افکار و نظریات خودشونو به عنوان نظرات تمام اصحاب پیامبر عنوان کردن، اما نمیدونستن که تاریخ رو نمیشه نادیده گرفت. به طور خلاصه طمع در خلافت و مخالفت با امامت امیرالمؤمنین موجب انکار حقیقت و دروغگویی از سوی این منافقین در این صحیفه شده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم حیله اینها رو گوشزد میکنه. وقتی که در مسجد در برابر قاصبین خلافت به روایت پیامبر که صحابه به چشم و گوش خود شنیده بودند تذکر داد، ابوبکر هم روایتی جعلی بود که ادعا میکرد خودش و پیروانش مانند عمر و ابو عبیده و سالم و معاذ بن جبل و عایشه و غیره اون رو شنیدند. این نکته مهمی هست که امام علی در جواب این حرف ابوبکر میگه که خب به پیمان نامه خودتون مبنی بر این که بعد از محمد این خلافت رو از اهل بیت بگیرید که اون رو در کعبه گذاشتید وفا کردید. در این موقع ابوبکر میگه تو از کجا دونستی و چه کسی تو رو از این مطلب با خبر ساخت؟ امام علی میفرمایند که ابوذر، سلمان، زبیر، مقداد اینا همه شاهد هستند به این که پیامبر خبر صحیفه رو به من گفت، یعنی به علی، و ایشان نیز بر آن شهادت دادند. یعنی این افراد هم به متن صحیفه شهادت دادند و واکنش نشون دادند. پیامبر بنابر برخی منابع شیعه که من منابعش رو خدمتتون قرائت میکنم و در متن مکتوب امام هست، در خطبه قدیر خم به صحیفه ملعونه اشاره کرده و درباره امامانی که بعد از او میان و دعوت به آتش میکنن هشدار داده. یه بار دیگه خطبه قدیریه رو توجه بکنید، میبینید که این عیناً در خطبه قدیریه پیامبر آمده. پیامبر جایگاه اینها رو و پیروانشون رو در جهنم دانسته و بیزاری خودش رو از صحیفه ملعونه اعلام داشته. همچنین امام علی علیه السلام در اعتراض به قصب خلافت توسط ابوبکر ماجرای صحیفه ملعونه رو به ابوبکر یادآوری میکنه. همه اینها نشان دهنده این هست که گروهی که ایمان در درونشون رسوخ نکرده چگونه برای بعد از پیامبر طرح تصاحب خلافت و زمامداری رو میچینن تا بتونن بعد از پیامبر خلافت و زمامداری رو تصاحب کنن و به دست خودشون قرار بدن. امام سجاد علیه السلام هم موقعی که در مکه بودن در کعبه مکان جلسه صحیفه ملعونه رو به امام باقر علیه السلام نشون دادن و نام اصحاب صحیفه رو بیان کردن. امام باقر هم پس از توضیح دادن صحیفه ملعونه شأن و نزول آیه 10 سوره مجادله و آیه 79 سوره زخرف رو اصحاب صحیفه معرفی کردن. خب ببینید در یک جنبندی ما میتوانیم بگیم که چگونه این کسانی که در قلبشون ایمان نیاورده بودند به پیامبر و به اسلام، چگونه در حالی که پیامبر هنوز در قید حیاته، اینها به فکر خلافت بعد از پیامبر افتادن و مخالفتشون رو در برابر امام علی علیه السلام از همین جاها بروز دادن. نه اینکه اینجا مخالفت درست شد، مخالفت ها در طول این 10 سالی که ما میبینیم در مدینه، امام علی علیه السلام همه جا جلوتر از دیگران بوده و بارها و بارها پیامبر علی رو مطرح کرده و همه داشتن میدیدن، همه متوجه بودن. در جنگ ها علی بوده که پیشرفت کرده، علی بوده که قهرمان بوده، علی بوده که جلودار بوده، علی بوده که صفشکن بوده و این رو بارها پیامبر تحسین کرده. در رسالت ها و مسئولیت های بزرگی که پیامبر بر دوش علی گذاشته، همیشه علی موفق بوده. شما در مسئله براءت که ما داستانش رو گفتیم شاهد هستید که چگونه پیامبر به امر خداوند ابوبکر رو برگردون و علی رو قرار داد که برن به مکه سوره براءت رو بخونن. پس کینه ای که نسبت به علی اینها به دست آوردن، این کینه در طول 10 سال مدینه آرام آرام جمع شده. وقتی که پیامبر در خطبه قدیریه به فرمان خداوند ولایت علی ابن ابی طالب رو پس از خودش مطرح کرده، اینها با نوشتن این صحیفه ملعونه در برابر گفتار پیامبر و تصمیم پیامبر که همون تصمیم خدا هست سفارایی کردن و با هم متحد شدن که نگذارند علی به خلیفه و امامت و سرپرستی و هدایت مردم بپردازه. به همین دلیل با حیله های مختلف جلوی این مطلب رو گرفتن. خب این نکته صحیفه ملعونه بود. ما منابعی که میتونیم معرفی بکنیم به نهج البلاغه خطبه 50 دوستان مراجعه بکنن، به هارالانوار مجلسی جلد 28 صفحه 102 و صفحه 103 و کتاب سلیم ابن قیس صفحه 154، ارشاد القلوب دیلمی جلد 2 صفحه 285. و خدمت دوستان عرض کنم که بله، کتاب سلیم ابن قیس اسرار آل محمد هست. بله، سفینت البحار مرحوم قومی جلد 5 صفحه 56، عرضم به حضورتون که تفسیر البرهان بحرانی جلد 5 صفحه 316 و جلد 4 صفحه 884، مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 231 و مرآت العقول مجلسی جلد 5 صفحه 55، حق الیقین مجلسی جلد 1 صفحه 191. و بله، ما می توانیم توی این منابعی که خدمتتون گفتیم این بحث صحیفه ملعونه رو پیگیری کنیم، گرچه من خودم در مکتوباتی که داریم و بعداً انشالله اگر عمری باقی بود اینها رو به عنوان یک مجموعه ارائه خواهیم داد، همه مطالب رو با منابع خودش خدمت دوستان مطرح خواهیم کرد. بدانیم که حرکت حق چگونه به وسیله پیامبر اجرا شد و شکل گرفت و حرکت باطل به وسیله منافقان چگونه شکل گرفت و بعد از پیامبر چه انحراف بزرگی رو در تاریخ اسلام ایجاد کردند که اوجش در واقعه عاشورا به منصه ظهور رسید و اونها هر چه خواستند انجام دادند. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم از این حکایت های تاریخی و مطالب تاریخی درس های بزرگ بگیریم و حقیقت رو از لابلای اینها کشف کنیم تا بتوانیم واقعه عاشورا رو عمیق‌تر از اینکه امروزه در سطح جامعه ما هست مورد بررسی و مداقه قرار بدیم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.